بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يقرشت بحثها إدارين بنام استدراك. حضرت إمام أعلى الله وقامه إنهار بحث لكرده و با الاسترلاح را به دنباله یک بحث های ایشون می آوریم و ایلا ایشون متذکر نیست. در مبحث ربا یه مقدار بحوثی هست که به تدریج بیان می کنیم. الاول، آیا انسان مرابی اگر بخواهد از این عمل زشت خودش برگردد راهش چیست؟ عرض بکنیم در اینجا سه حالت دارد. در موقع مرابی، آدم رباخار، در حالی که کافر بود ربا خورده است، ولی بعدن مسلمان می شود. دوم، نه رباخار مسلمان بود اما جاهل به حکم بود، الان که فهمیده می خواد خلاصه ذمه خود را بری کند. سوم این است که نه مسلمان بوده، عالم به حکم بوده و ربا خورده. به نظرم آقایان بگر سومی را بذاریم کنار، چون سومی معامله اش باطله، میخواد ربا معاوضی باشد یا ربا قرض کنم قرضی باشد، باید لااقل اون اضافه را که گرفته برگرداند. و اما نسبت به اصل معامله، اگر موجود است با هم مبادله کنند و اگر موجود نیست با هم مصالحه کنند. بنابراین عالم حکمش یکیه، حتما بگد آن چرا که گرفته اضافی برگرداند، چون مالک نشده، میدانست بر این که این معامله باطلیه، مالک نشده. البته قسم نیست اما زمان دارد اون اضافه را برگرداند. و اما اصل معامله که در واقع متعادله، اگر موجود است برگردانند، اگر موجود نیست با هم مصالحه کنند. بنابراین قسم سوم را دیگه نباید بحث کنیم، جای شک نیست. این نمر کلام در آن دو قسم اوله. لو کان المرابی جاهلن و کافرن، البته کافرن که جاهلن هست، لو کان المرابی کافرن و مدت ها رباخاری کرده و الان آمده اسلام آورده است، تکلیفش چیست؟ تکلیف این را قرآن مجید معین کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل الله البیع و هم حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف. در سوره مبارکه بقره. حل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه. در این آیه به دو فقره باید توجه کنیم. یکی کلمه من جاءه موعظه من ربه، یکی کلمه الا ما سلف. اما جمله اول فمن جاءه موعظه من ربه، یعنی کسی که عالم به احکام بشود، جاءه موعظه من ربه، بر حکم شرعی این آدم واقف بشود. آیا در قرآن کریم آیه فمن جاء موعظه من ربه در این معنا به کار رفته؟ در آیات متعددی در این معنا به کار رفته است. ملاحظه بفرمایید این آیات می‌فرماید، عرض کردم خدمتتون که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، یعنی بیان احکام خدا و بیان عقاید. در آیه دیگر و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. مراد از این موعظه نصیحت نیست، مراد از این موعظه احکام اسلام است که البته نصیحت را هم متضمنه. بنابراین قرآن این مسئله را استثناء میکند. فمن جاءه موعظة من ربه، یعنی کسی که واقف به احکام اسلام بشود. پس موعظة من ربه به معنی آگاهی از حکم اسلامه. الا ما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف، گذشته گذشته، فله ما سلف، گذشته گذشته. آیا در قرآن فله ما سلف به معنای عفو از گذشته آمده؟ فله ما سلف عفو از گذشته آمده؟ بله. در آیه ملاحظه بفرمایید: ولا تنکه آباءکم ولا تنکه ما نکه آباءکم من النساء الا ما قد سلف. زن پدر را ازدواج نکنید، حتی مادر نیست، ولی ما زنشه. الا ما سلف، گذشته گذشته، یعنی نسبت به گذشته عفو بکنیم، دیگه آینده نکنید. آیه دیگر: و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف مگر قبلا. بنابراین اگر کسی این آیه را مطالعه کند، حکم کافر معلوم می شود.
اهل اختین ازدواج کرده، ولی الان
وازم باید حفظش کنه. الان یعنی من بعد این کار نکنه، گذشته گذشته، من بعد این کار نکنه، اگر نسبت به گذشته عفو میکنیم دیگه آینده این کار نکنه، اشکالی نداره. طلاق کار نداریم، طلاق داد هستن. میخواد بگه بر این که گذشته به هر معنی، به هر معنایی بوده، فعلا بحثش نمی کنیم، در آینده این کار نکنه. بنابراین اگر این آیه را دقت کنیم، احل الله البیع و حرم الربا، ارکرم و حرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، یعنی عالم به احکام بشود، فانتها، دیگه این کار نکنه. فانتها را من نمی خوندم قطعا، بگر دیگیم فمن جاءه موعظة من ربه فانتها، دیگه انجام ندهد، فله ما سلف، گذشته گذشته، می بخشیم، دیگه آینده انکار نکنه. بنابراین کافر که وقتی اسلمه، تمام اموال مرابی چه اصل و چه زیادی ملکش، مال اوز از نظر شر. و این یکی از احکام اسلام است که چقدر حکم به اصطلاح مرونتی دارد، یعنی حکم خیلی روشن و بتواند در جامعه پیاده بشه. و الا به کافر بگن جناب یهودی 40 سالی که شما ربا خوردی، بگد همه را رد کنی، میگد مرا به خیلی تو امید نیست، شر مرسان، دیگه اسلام نمیاره. این یک نوع عقلانیت اسلام است که نسبت به کافر اسلام آورده و بنا دارد دیگه انجام ندهد، فانتها فله ما سلف. بنابراین ما از این گذشتیم. در اینجا
عالم هم در اسلام حرام.
بله بله، از کردم خدمتون که اجازه میده من یک کلمه بگم، بعدن اوقاتش ترخ نشه ها، اوقاتون ترخ نشه ها. سفره نگسترده بوی مشک و عنبر میدهد، سفره مشک بسته بهتر از مشک باز. الان همه میخواستم بگیم، میفرم اگر بگید سفر را بیارید، 203 آخر صفحه، 203 204 آخر صفحه. ثم انه پیدا کردی سؤال این آقا سید بزرگوار، سؤال شما اونجاست. ثم انه لا یتصور، این آقا اشکال کرد که اگر کافر بداند که در اسلام حرامه، جواب اینه که اصلا درباره کافر این مسئله علم جهل مطرح نیست، چون علمی را لازم است که مؤثر باشد. کافر در حالی که دین اسلام را نپذیرفته علم مؤثر ندارد. بنابراین در کافر مطلق که مسلمان می شود، نباید بگیم که آیا در حال کفر عالم بوده یا جاهل، چون علم و جهلش یکسانه. علم شرط است که علم که از روی ایمان باشد، این علمش از روی ایمان نیست. لطف فرموده سید بزرگوار بخون سخت را، من کتاب را دادم که شما مطالعه بفرمایید، با مطالعه تشه بیاریم. از این مسئله گذشتیم. الثانی، مطلب دوم، اذا کاند مرابی مسلمن اما جاهلن بالحکم. این دوم میگه، عرض کردم خدمتون که الثانی اذا کاند مرابی مسلمن جاهلن بالحکم. البته این در کشورهایی که مثل ایران و عراق و مصر متصور نیست، این باید در کشورهای دوری که خصوصا اگر کشور اسلامی نباشد، یه مسلمان در افریقای جنوبی یا در قسمتهای دیگر زندگی میکند، مسلمانه اما از حکم ربا آگاه نیست، و الا در این جوامع ما حرمت ربا مانند وجوب صلات بر همه روشنه. در هر حال اگر آمدیم مرابی کان جاهلم، مسلمان کان جاهلم بالاسلام، من اینجا مسئله را جدا کردم. گاهی بحث ما در ربا معاوضه و گاهی بحث ما در ربا قرضه، اینجا جدا کردیم. اگر یادتون باشد در ربا معاوضه عرض کردم ربا معاوضه اصلا ربا نیست، کلمه ربا گفتن به این مجازیه، بلکه این مقدمه این است که این آدم از این طریق به ربا قرضی متوسل نشود و الا ربا نیست. بنابراین آیه کریمه که می‌فرماید فمن جاءه موعظه من ربه فله فانتها فله ما سلف، اصلا شامل ربا معاوضه نیست. در باره ربا معاوضه به این آیه نمی‌شود تمسک کرد. ربا معاوضه ربا نیست، مثلن به مثل چه رباست؟ عرض کنم خدمت که من گندم میشونم به شما میفروشم، گندم نقد در مقابل یک گندم نسیه، اما به اضافه معامله است. ولی اسلام جلوش نگرفته که مبادا از این طریق به ربا قرضی برسید. بنابراین در ربا معاوضه اگر یادتون باشد در مسئله 13 بحث کردیم، آیا ربا معاوضه همه اش باطله یا فقط اون افزایش باطله؟ اکثر آقایان میگفتن افزایش باطله، اما نظر ما این بود که از اول تا آخر این معامله باطله. آقایان برگردید مسئله 13 را مطالعه کنید. در ربا معاوضه معتقد شدیم که من اوله الى آخره این آدم باطله. بنابراین در ربا معاوضه معامله باطله، باید افزایش را برگرداند. در باره اون مثلن به مثلن هم بشینن با هم صحبت کنن، اگر موجوده برگرداند، اینم برگرداند، و اگر مصالحه کنن اشکالی نداره. بنابراین در ربا معاوضه به این آیه نمیشود تمسک کرد. ربا معاوضه آیه در باره ربا قرضیه، ربا معاوضه اصلا ربا نیست. من دیگه تعجب میکنم که از اول کلمه ربا بر این گذارده ان. این به خاطر این است که جلو ربا قرضی را بگیره. بنابراین در ربا معاوضه چکش خور نیست که حتما معامله از بیخ باطله، این باید پس بدهد اونم باید پس بگیرد، هیچ مسئله نیست. فا این قفت از کنم خدمتون که این آدم جناب رباده تملیک کرده، با رغبت تملیک کرده، اونم با رغبت گرفته، چرا دیگه برگردونه؟ زور که نبوده که. جواب نبی فرمد این بنده خدا رباده، این مقرض مقترض که داده، بخیان این که معامله نبرا باز کنید، بخیان این که معامله صحیحه، پا برجاست، قانونی داده. اگر میدونست بر این که نخه قانونی نیست و پایه صحیح نداره، هرگز این اضافه را به این نمیداد. این دادنش دادن مشروط بود بر اساس اینکه معامله درست است و به من باید عمل کنم داده. بنابراین نباید فریب این قلط را بخوریم بگیم این باقایر باده رغبتا این اضافه را داده، چرا برگردانه؟ میگیم بنده خدا بر اساس اینکه اون من مال او مالک اینه و من بدهکارم باید داده. اگر میدونست جریان چنین نیست هرگز نمیداد. بنابراین در رباع معاوضی جای بحث نیست که باید برگرداند همه را، و آیه هم شامل رباع معاوضی نیست، آیه فقط رباع قرضی را میگد. عرض کردم کلمه ربا در معاوضی مجازه و الا ربا نیست. خب عرض کردم خدمتون که این تمام. عرض کردم بگم سراغ ربا قرضی. مسلمانیست ربا قرضی گرفته، جاهل به حکمم هست، اینجا را چه کنیم؟ ربا معاوضی عرض کردم از بیخ باطله، باید برگردانم، مگر اینکه خب بنشینن با هم یک نوع مصالحه کنن. مصالحه مسئله دیگری است. اما ربا قرضی چطور؟ جاهل بوده، عرض کردم ربا خورده و اموال با ربا جمع شده. در اینجا عرض کردم خدمتون که سه قوله. قول اول این است که این حلال است و نوش جانش، دیگه آینده رباخاری نکند، گذشته گذشته، و روایاتی هم داره. قول دوم نخیر، این باطل است، یجب ردها الى مالکها. قول سوم این است که اگر موجود است باید برگرداند، اما اگر موجود نیست، از کلام خدمتتون که موجود نیست ندیگه، در اونجا حکمی نیست. بنابراین در ربا قرضی که مسلمان است که جاهل ربا خاری کرده، حالا میخواد مرز کنم توبه کنم، من قائل این که برگرداند و من برنگرداند، من قائل این که برگرداند، من قائل این بر این که موجود باشد برگرداند، اگر موجود نباشد نه. ما در اینجا اگر بخواهیم مسئله را حل کنیم، این مسئله را آقایان در اصول یه جا خوندن. اگر کسی گفت من نمره بهش میدم در اصول یا حق این همه جمع میگرد، و آقای تبا سر به زیر انداخت. بله اقل اکثر نه، احسن شبهه محصوره. آقای تبا گفت در شبهه محصوره بگن جاهایی که شبهه محصور هست اجتناب لازم نیست، اینجاست. قول دوم. قول اول، اگر رسائل یادتون باشد، جاهایی که بحث کردن شبهه محصور واجب الاجتنابه، الا مواردی، یک مورد همینه که اگر رباخاری جاهل به حکم باشد، اموال ربا جمع بشود، از کنم در اینجا اجتناب لازم نیست، در واقع حرام حلال قاطی شده، اشکالی نداره. بنابراین در این مسئله سه قوله، من قائل این که حلاله، من قائل این که باید اضافه را برگرداند، و من قائل این که فرق از بین موجود و معدوم. قبل از آن که روایات را بخوانیم، حکم قاعده اولیه را بیان کنیم. قاعده اولیه، آقایان میدونید در هر مسئله که وارد میشویم یک قاعده اولیه داریم، یک قاعده ثانویه. حکم قاعده اولیه را بخوانیم، یعنی حکم العقل. هر موقع بگن قاعده اولیه یعنی حکم العقل. حکم عقل در اینجا چیه؟ حکم عقل این است که تا برسیم به روایات، بنده خدا این حرامه. عرض کنم خدمتون که شما حرام را گرفتید و شما باید برگردانید، نمیشه بعد این حرام را شما بخورید، و به عبارت دیگر توی ما ارباخار مالک این افزایش نشده و این افزایش در ملک مقترض باقیه، برا در دست شما این در مهر. اگر یادتون باشد عرض کردم معامله باطله، اگر باطله این اضافه که شما گرفته این جاهل الان عالم شدی، این ملک اون مقترضه در دست شماست. قاعده اول این است که باید برگردانیم. اللهم الا ان یدل دلیل على عدم وجوب الرد. قاعده اول این است که باید برگرداند. الا ان یدل دلیل على عدم وجوب. قاعده اول را بخونیم، صفحه 205. قد عرفت فی المسألة الثالثة عشر ان المعاملة الربوية الغرضية محرمة فاسدة، فالاموال مع الزيادة باقية على ملك مالكها. حتی من مسامحه کردم، من گفتم اضافه باقی در ملک ارز کردم مقرزه مقترزه، بلکه همهش در ملک مقترزه. و بما ان المليون دفع مثل القرض مع الزياده فيبقى هناك بيان حكم الزياده، ومن المعلوم ان حكمها حسب الضابطه هو بقاؤها على ملك المليون. فان قلت ان المقترض ملك الزياده للمرابي فيتملكها، فكيف تخرج عن ملكه بعد علمه بالفساد؟ قلت همون که عرض کردم، این بنده خدا مقترض که داده به خیال اینکه باید بدهد، و الا اگر بداند بر اینکه نباید بدهد نمیداد. دیگه قلت را نمیخونیم. این حکم قاعده اولیه است، باید زیادی را برگرداند. اون دوتا اصل مهم نیست، چون هم مساویگن. اونی که داده و گرفته هر دو مساویگن، حکم اضافه است. در اینجا سه تا قوله. حالا قاصر و مقصر در اینجا در عبادات مطرحه، در اینجا که مطرح نیست. اون در عباداته که جاهل مقصره، قصد قربت متمشی نمیشه، اما جاهل قاصر میشه. مسئله مسئله قصد قربت نیست، مسئله مسئله معاملاته. در معاملات این مسئله نیست. عمده این است که این آدم به رغبت داده به خیان که معامله درسته و باید بدهد، اگر ندهد جهنم میره. اما حالا فهمیده چنین نیست. خب عرض کردم خدمتون که قول اول برخلاف قواعد اولیه. قول اول میگه نه دیگه، اضافه را بر نگرداند، جاهل بوده. اتفاقا این استثناس از مسئله شبهه محصوره. در شبهه محصوره میگن باید از همه اجتناب کرد. سوال میکنن ابن رسول الله مردی مرده و اموالش مخلوط از باره با چه کند، ورثه تکلیفش چیه؟ روایاتی دارم که دیگه در اینجا اجتناب لازم نیست. قول اول. قال الصدوق، عبارتها رو بخونیم. قال الصدوق و من اکل الربا بجهالتن. یک کلمه جلوتر، قد عرفت ان القائلین بالقول الاول ذهبوا الى عدم وجوب شيء على المقرض. مقترض غلطه. عدم وجوب شيء على المقرض مقترض غلطه. كما ذهب اليه جمع من الاصحاب. درست کن. قال الصدوق و من اكل الربا بجهاله و هو يعلم انه حرام لا يعلم انه حرام فله ما سلف و لا اسم علیه فیما لا یعلم و متا آده برف اولائی که من اصحاب النار. که انهو این افراد علاوه بر روایات، از کنم خدمتون که اون آگه را هم اعم میدونن، آگه ای که قنده فلهو ما سلم. قال الشیخ فی النهایه فمن ارتکب الربا بجهالت و لم یعلم ان ذلک محظورن فليستغفر الله تعالى في المستقبل وليس عليه فيما مضى شيء. وممن أسر على هذا القول المحقق الأردبيلي في زبدة البيان. مرحوم أردبيلي دو كتاب خوبي دارد، یک کتاب هست که در فقه شرح ارشاده، خب یک کتاب هست زبدت البیان به اصطلاح تفسیر آیات الاحکامه، خیلی کتاب ممتاز و زبده هست. در آنجا گفته فمن بلغه وعد من الله به امر او نهی و قبض و تصرف فتعذا و قبل النهی او ارتکب المأمور به فله ما سلف. آیه ای را که در حق کافر بود حتی میگه در حق جاهل هم هست از آیه فله ما سلف، ای فملک ما اخذه سالفا و قبض و تصرف و جاز له التصرف فی ما فعل من المنهج الان و کذا فی ما یترتب على ترک ما هو المأمور به. حتی مسئله را در مأمور به آورده. آدم جاهل اگر یک مسئله ای را ترک کند بدون اینکه بداند گذشته، مگر اینکه دلیل بر وجوب قضا باشد اون مسئله دیگر. لا مآخذک علا ما سبق الامر و النه و امره بعدهما الالله فگجازیه به عمله فین اتعزل الله و قبل الامر و النهیه لانهما من الله فیصیبه و الا فیعاقبه به قبل الامر. ما چه میگیم؟ ما معتقدیم که این آیه در حق کفاره، یعنی ظاهرن در حق کفاره. اگر واقعا در حق مسلمان جاهل باشد حق باشونه. فَإِنْ تَمَّتْ دَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى مَا يَرْتَعِيهِ الْأَرْدَبِيلِ یعنی يَقْصِدُهُ الْأَرْدَبِيلِ فَتَكُونَ وَارِدَةً عَلَى الظَّابِطَ. حکم عقل را به هم زد. حکم عقل که باید رد کند مقید به این است که از شر خلافی بر آن وارد نشود. تمام قواعد اولیه مقید بر این است که از شر بر او خلافی وارد نشود. عقل میگد از شبهه محصوره باید اجتناب کرد الا مگر اینکه شرع مقدس اجازه دهد. اینجا به عقیده ایشون اجازه داده. فَإِنْ قُلْتُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِكْتِفَاءَ بِرُءُوسِ الْأَمْوَالِ ای اصل القاز لزیاده. این انقض به نفع مرحوم اردبیلیه. چرا من انقض گفتم؟ چون در ما قبل من شک کردم که آیا دلالت دارد یا ندارد. این انقض علیه منه و به نفع مرحوم اردبیلیست. این آیه از کلم خدمتون که فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. این اطلاق دارد. بنابراین جاهلی که اسلمه، جاهلی که علمه، فقط ریش اصل اموالش را میگیرند. از قرم خدمتون که و اما بقیه هیچ. قلتون این آیه به نظر بنده ناظر به مرابعه ارز کنم بعد العلم بالحکم. الآیت ناظرت لما یأخذه المرابی بعد العلم بالحکم لا ما اخذه بعد الجهل الجهل بالحکم. این آیه ناظر به اون مسلمان است که عالم بوده. برای اینکه ربا حرامه مع الوصل اضافه گرفته، اینجا میگه برای اینکه بابا شما اگر توبه کنی فَإِنْ تُبْتُمْ. تُبْتُمْ به جاهل نمیگن، تُبْتُمْ به عالم میگن. این عالم مثل الان در قوم ما اگر کسی واقعا مع العلم رباخاری بوده، فَإِنْ تُبْتُمْ اگر توبه کردی فقط شما اموالتون رو عرض کنم خدمتون که رؤوس مالتون رو بگیرید، بقیه را رد کنید برود. بنابراین این آیه عرض کنم خدمتون که نمیتواند جاهل به حکم را شامل بشه، چون کلمه تبتم قرینه بر مسلمان است که عالم به حکم بوده. اما عرض کنم خدمت که ان جهلین ان علمین ربا خاری کرده، حضرت می قرآن می فرمد فین کبتم فقط اصل سرمایه را بگیرید بقیه را رد کنید بره. این شامل جاهل به حکم نیست، بحث ما فعلا در جاهل به حکمه. فین کبتم عالم به حکم است که میخواد توبه کنه. ملاحظه بفرمایید، الآیت ناظرتون لما یأخذه المرابی بعد العلم بالحکم لا ما اخذه حال الجهل بالحکم. بنابراین این آیه دلیل اردبیلی نیست، بحث ما در جاهله. این آیه مربوط به عالمه. یقول المحقق الاردبیلی ای رجعتم ان اعتقاد حل الربا کما یفهم من البیضاوی او عمل الربا کما هو ظاهر کشاف و ظاهر الآیه فلکم رؤوس اموالکم فقط لزیادت التی شردتم ولا تظلمون ولا تظلمون. بحث ما در باره آیه تمامه. حالا فردا ببینیم که آیا روایات در اینجا چگونه است، که آیا جاهل به حکم از نظر روایات چگونه است. انشاءالله فردا. آقایانی که سر وقت آمدن خیلی متشکریم.